رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر با وقت واشنگتن است. برنامه این ساعت 5 اکتبر 2015 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می‌کنیم.
حمله انتحاری در کابل، اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره تحقیقات کامل در مورد حمله بر شفاخانه قندوز و احضار سفیر روسیه توسط ترکیه پی اعتراض به نقض حریم هوایی آن کشور.
بعد از اخبار و گزارش های مربوط افغانستان و جهان، بازپخش برنامه گنج شایگان را می شنوید. از پذیرفتن تلفن ها در این برنامه معذرت ما را بپذیرید. با سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. مشروع اخبار با همکارم احد عزیز دارم.
با عرض سلام مجدد. وزارت داخله افغانستان میگوید که مهاجمان انتحاری بر منزل محمد نعیم بلوچ، والی پیشین هلمند، در نزدیکی سیراهی علاءالدین شهر کابل یورش بردند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، به صدای امریکا گفت که نیروهای ویژه به محل رویداد اعزام شدند. آقای صدیقی افزود که در هنگام این رویداد آقای بلوچ در منزلش حضور نداشت. او در مورد تلفات ناشی از این رویداد جزئیات هم نداد. از جانب هم ذبیح‌الله مجاهد، که خود را سخنگوی طالبان می‌خواند، در فیسبوک نگاشته است که جنگجویان آن گروه حملات را بر یک مرکز مهم اداره استخبارات افغانستان در چهارراهی علاءالدین انجام دادند. شایان ذکر است که شماره از دفاتر مهم دولتی، از جمله مقر شورای ملی افغانستان، نیز در نزدیکی محل این رویداد موقعیت دارد.
وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان می‌گوید که شهر قندوز کاملاً در کنترل حکومت افغانستان می‌باشد. سرپرست آن ولایت و اداره محلی در آن ولایت به کار خود آغاز کردند. در این حال محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دستور داده است تا بررسی دقیق سرتاسری از نیروهای امنیتی افغانستان صورت بگیرد و برای انجام این کار یک هیئت را نیز تعیین کرده است. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفت هدف این کار بررسی تجهیزات و تسلیحات است و اینکه تصویر حقیقی از نیروهای امنیتی گرفته شود.
ای خود ما را کمک میکنه که از وضعیت کنونی یک تصویر واقعی داشته باشیم و او گزارش هایی که گویا ارقام با آنچه که موجود میباشه این مشکل را رفع کرده باشیم.
از جانب دیگر، اشتن کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، حمله هوایی بر یک شفاخانه در ولایت قندوز را ضایعه انسانی فجیع خواند. او تعهد کرد که برای مشخص کردن دخیل بودن نظامیان آمریکایی در آن، تحقیقات کامل و شفاف را اندازی خواهد شد.
تا جایی که به ایالات متحده و قوای آمریکایی مربوط است، ما تحقیقات شفاف و کامل خواهیم داشت و پاسخگو خواهیم بود.
جنرال جان کمپل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است که جت‌های آمریکایی بنابر درخواست نیروهای افغان بر محله در شهر قندوز بمباری کرد که شفاخانه دکتران بدون سرحد در آن موقعیت داشت. اما حکومت افغانستان مشخص نساخته است که آیا درخواست بمباری بر این نهاد از سوی نهادهای افغان شده بود و یا نه. پیشتر گزارش های وجود داشت که حملات هوایی پس از آن صورت گرفت که نیروهای آمریکایی در منطقه مورد تهدید قرار گرفته بودند. در حمله هوایی بر شفاخانه متعلق به مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد، کم از کم 22 تن کشته شد.
مسئولان اداره محلی ولایت بامیان میگویند که بیش از 28 هزار خانواده در این ولایت نیاز به کمک‌های فوری مواد غذایی دارند. ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا از بامیان، در این باره چنین گزارش می‌دهد.
به گفته این مسئولان کاهش 70% محصولات زراعتی به خصوص کچالو، سیلاب‌های مدهش ناشی از باران‌های شدید و لغزش کوه در ولسوالی کولنگ این ولایت سبب شده است که هزاران خانواده نیاز شدید به مواد غذایی پیدا کنند. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان در این باره گفت:
فعلا ذخایر استراتژیک ما خالی هست و یا مواد بسیار اندک وجود داره و این خیلی نگران کننده است. ما از دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم و در تلاش هستیم، در حال صحبت و رایزنی با همه مسئولان هستیم که مواد غذایی بیشتری به بامیان بفرستند.
مسئولان اداره محلی بامیان خواستار ارسال به موقع کمک های مواد غذایی قبل از فرارسیدن فصل سرما و یخبندان از سوی کمیته ملی مبارزه با حوادث کشور اند.
28,000 فامیل شدیداً نیاز داشت در ولایت بامیان و بعد این آمار در حال افزایش است متاسفانه.
بامیان از ولایت سردسیر و کوهستانی در مرکز کشور بوده که زمستان سرد توأم با بارش برف های سنگین را به دنبال دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
مقامات افغان میگویند در 3 ولایت شرقی افغانستان 62,000 کودک به علت ناامنی ها از دریافت واکسن محروم شدند. اداره صحت ولایت ننگرهار میگوید که مخالفان مسلح دولت 10 مرکز صحی را در آن ولایت مسدود کرده و در 25 مرکز دیگر اجازه واکسن به ایشان داده نشده است. مسئولان صحی در شرق افغانستان میگویند در ولایات کنر و نورستان نیز مخالفان مسلح دولت مانع تطبیق واکسن پولیو و دیگر خدمات صحی در اکثر مناطق شدند، اما از این مناطق نام گرفته نشده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ترکیه سفیر روسیه را در اعتراض به نقض حریم هوایی آن کشور فراخواند. مقامات ترکی میگویند که طیاره جنگی روسی در نزدیکی سرحد با سوریه وارد حریم هوایی آن کشور شده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
وزارت خارجه ترکیه از مسکو خواست تا از تخطی های آینده جلوگیری کند. یک طیاره روسی حریم هوایی ترکیه را در نزدیک شهرک یایلاداگی نقض کرده بود. اردوی ترکیه همچنان گفته است که یک جت جنگی میگ 29 روسیه برای 5 دقیقه و 40 ثانیه با نشانه گرفتن رادار خود به سمت 2 جت جنگی F-16 باعث مزاحمت طیاره های ترکی شد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت که روسیه گزارش های نقص حریم هوایی ترکیه را بررسی می کند. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای امریکا.
بیش از 40 گروه شورشی سوری وعده کردند تا بر نیروهای روسی در تلافی به عملیات هوایی مسکو حمله کنند. این اعلام حمله شورشان نشانه وحدت میان شورشان معمولا پراگنده است که به گفته آنها علیه اشغالگران سوریه انجام می‌یابد. این 41 گروه که شامل جناح‌های قوی مثل اشام، اردوی اسلام و جبهه شام می باشد گفته است که روسیه به جنگ سوریه بعد از آن پیوسته است که نیروهای رئیس جمهور بشار الاسد در ورطه شکست بودند. روسیه چهارشنبه هفته گذشته عملیات هوایی خود را آغاز کرد و ادعا کرده است که گروه دولت اسلامی و جبهه النصره گروه وابسته به القاعده را هدف قرار می دهد. اما چنین به نظر می رسد که بسیاری از عملات جناح‌های شورشی تحت حمایت غرب را هدف قرار می دهد.
4 سرباز اردوی هند و 3 شورشی مظنون در نبرد مسلحانه جداگانه در منطقه همالیای کشمیر کشته شدند. یک افسر پلیس هند می گوید که سربازان امروز بعد از آن جان باختند که تندروان در جریان عملیات جستجو در جنگل هفروده مورد حمله قرار گرفتند. این حادثه نزدیک خط کنترل رخ داد، خطی که کشمیر را بین هند و پاکستان تقسیم میکند و شدیداً تحت محافظت نظامی قرار دارد.
دو نوجوان فلسطینی شامل یک پسر 13 ساله در اثر گلوله‌باری اردوی اسرائیل در درگیری کرانه غربی کشته شد. این حادثه نگرانی هایی را در مورد تشدید خشونت ها افزایش داده است. در آن حادثه چندین غیر نظامی اسرائیلی کشته شده و صدها فلسطینی زخمی گردید. اردوی اسرائیل آتشباری سربازان را تایید کرده است و گفته است که در این باره بیشتر تحقیقات میکند.
به دنبال ادامه بحران مهاجرین در اروپا، اتحادیه اروپایی میخواهد پیرامون پناهجویان سوری و عراقی با ترکیه کمک کند. از هاشم حبیب زاده میشنویم.
رهبران اتحادیه اروپایی و ترکیه طرح را بررسی می کنند که با انقره در رسیدگی بهتر به پناهجویان از سوریه و عراق کمک کند و جریان پناهجویان را محدود کند که به سمت اروپا در حرکتند. ترکیه میزبان 2 میلیون پناهجوی سوری و عراقی است. سخنگوی